خب
حالا بهار.
تابستون هم که شرایط خودش رو داره، بهار. بهار هوا بسیار دلانگیزه،
بله
هر جا بری کیف میکنی، یعنی این سبزه های درخت ها، یعنی در واقع برگاشون
بله
که اومده یه سبز خاص خوش
بله
رنگ
بله
تر و
من
تازه ای
میدونی
داره،
داشتی میگم، میگم درخت ها چغال بادومی شده،
مثلا همچین چیزی.
یه حالت
خب
چغال بادومی پیدا میکن درخت ها.
ولی چاقال بادوم آخر بهار درختی میشن، یه خیلی گنده میشن.
آفرین، درختی شد.
آره اینه که میخوام بگم هر جا بری خوش میگذره،
آفرین،
جای
مخصوصا تا
خیلی
وقتی که
دور
بهار دلنشین میگه معمولا هم سمت چمن میاد
آمده
میگه
سمت
تا،
چمن.
ولی حالا یه چیزی
نه
میگه
بذار
تا
جمله‌مو تموم
ما
کنم،
بگو
میگم
بعد
این
من
هوا
قربت
و این
چمن
فضا
میاد.
رو از دست ندیم، تعطیلی و وقت آزادم که اکثر آدما دارن، حتی جای دورم نه، تو خود شهرتون، تو همون محوطه نزدیک خونتون هم
بله
داری یه قدمی
بله
بزنی، یه حالی میده.
دقیقا همینه. من گفتم درباره چمن چیزی بگم،
بگو
این که ممکنه بعضیا بگن یعنی چی که تا بهار دلنشین اون ژله
آمدی
هست
سوی
سوی
چمن؟
چمن، یعنی چنی اومده پایین نزدیک چمن.
نه یعنی
چمن نه، خب
چمن
میدونید،
نو شد
نه
با آمدن بهار.
اونم میشه اینجوری هم گفت، درسته، ولی چمن میدونی یعنی چی؟
یعنی
این که
چی؟
ما میگیم بلوار، قدیما میگفتن چمن، مثلا میگه که یکی درخت گل اندر میان خانه ماست که سروهای چمن،
سروای بلوار
سروهای بلوار
کشاورز.
کشاورز پیش اقامتش پستند. جدی میگم، و یه جوری با مثال ما نگار چمن زندن که
مثلا
اصلا سمت
بلوار.
چمن، تا بهار دلنشین اومده سمت بلوار، برو تو شهرتون یه دوری بزن.
خوبه به هر حال که میخوام بگم این هوا رو از دست ندیم و این رو بعد آدم روحیه‌اش هم حفظ بکنه، شرایط شرایط ویژه‌ایه، ولی با آدمای ویژه‌ای هستیم، خودمون رو حفظ
بله
میکنیم، سعی میکنیم روحیه‌مون هم خوب باشه، تفریحمون هم میکنیم، دور زدن میتونه خیلی به ما کمک کنه.
کمک کنه. خب رسیدیم به همون قرار همیشگیمون. من میخوام امروز براتون شعر بخونم تو این برنامه مثل برنامه گذشته، و میخوام از آقای سعید بیابانکی شعر بخونم از کتاب همه رازی، یه بله
مجموعه شعریه به نام همه
در سال
رازی،
404 این کتاب چاپ شده،
چاپ شده، خیلی نو و به اصطلاح داغه. ایشون
میخوای
در یکی
شروعش رو
از
من با خود صدای آقای بیابانکی بگم؟
نه
میگه نگو، میگه به نام عشق که زیباترین سر آغاز است.
دقیقا همینجوری هم میگه.
بله
ایشون فرمودن که گفته بودی رشت با تهران چه فرقی میکند؟
پلا کباب، پلا ماهی، پلاژ.
نه تو فقط خوردنیاشو میبینی. گفته بودی رشت با تهران چه فرقی میکند؟ واضح هست این دود با باران چه فرقی میکند.
آفرین.
یک شب آنجا نیت خیری کن و بیتوته کن، یزد، قزوین، رشت، آبادان چه فرقی میکند؟ میزبان وقتی که اهل اصفهان باشد، گلم، 50 و 60 مهمان چه فرقی میکند؟
واقعا راست میگه ایشون، خودشون هم
هیچ
به
فرقی
اصفهانیه
نداره.
دیگه.
بله از پل عابر برو، از نرده ها بالا نپر، پس عزیزم اسب با انسان چه فرقی میکند؟
من اسب رو دیدم، من پرش چیز هست،
حالا دیگه خیلی بازش نکن، ایشون یه نکته رو تعلیم داد.
دوی میدانی؟
هر ستایی عامل بیماری اند و اعتیاد، پیپ با سیگار و با قلیان چه فرقی میکنه؟
این روزا از حوصله سر رفتن این کارا رو نکنیم.
بله
از رو نرده ها نپریم، بریم رشت و قزوین و اصفهان و
جون فرق نداره
اینا.
یک نفر راننده وقتی بی نصیب است از شعور، فورد با لکسوز یا نیسان چه فرقی میکنه؟
هیچی.
خیلی شعر آموزنده بود.
دلت خوش باشه و رانندگیت خوب.
بله. یه چیزی من به شما بگم، توی این فصل و در بهار امسال واقعا چه فرقی میکنه؟ همه جای ایران آب و هوای خوشی داره در این بهار و مطبوع آب و هواش، هر جا که هستین بزنین از خونه بیرون.
بله. و حتی اگر امکان اینو ندارین که از خونه بیاین بیرون به هر دلیلی،
بله،
همین پنجره رو باز کنی کلی هوای تازه میاد تو.
بله. پنجره در بالکن، ایوان چه فرقی میکنه؟
خب داشتیم میگفتیم که بریم جاهای مختلف و داریم هوای خوب ببینیم. یه جاهای امسال به خاطر شرایط ویژه بعضی موزه ها و اینا بسته است
و طبیعیه.
آره و طبیعیه، اونجا نمیریم، اشکال نداره، خیلی جاها میشه رفت. همین که شما ناهارتون رو بردارین ببرین توی پارک،
آها،
میتونی اونجا مثلا یه زیرنده. آره روقی که بارون نمیاد، آره این روزا بارونم زیاد بود.
ولی یه دفعه چطور یاد بارون افتادی؟
ده تو فارم خب زیر بارون میخوای غذا تو بخوری؟
نه نه نه،
تو لوبیا پلو رو برمیداری بریزی تو بشقاب.
چرا تا صحبت پارک میشه همه میگن لوبیا پلو
شفته میشه زیر بارون باشه؟ نه
لوبیا پلو تو پارک خیلی میچسبه.
لوبیا پلو زیر بارون اگه تو پارک آدم بخوره شفته میشه نه؟
اگه آب توش بره. اصلا لقمه قاضی درست کنیم ببریم. قاضی چجوری نوشته میشه؟
نمیدونم.
لقمه قاضی
ساندویچی و قدیمی آره. گفتن لقمه قاضی.
من اولی بار
دارم یه شعر بامزه هم هست اصفهانی میگه نونو حلورده برام قاضی بگیر،
قاضی بگیر لقمه،
نونو حلورده برام لقمه بگیر.
شاید چون شبیه گردن قاضی
شاید مثلا شاید.
ولی من اینجور بود من با آمادم گفتم برای من زرافه بگیر.
کما این که شما دیگه تیکه این نونو که اینجوری جدا میکنی مثلا میرزا قاسم یا کوچولو با اون میگن کله گربه ای.
کله گربه ای بله بله
بله
بله بله بله بله تشت
بله
بله بله. ما همون لقمه میکنیم
مثلا میگن آقا داماد از عروس خانم بله رو گرفت، یعنی ایشون غذا درست کرد یه لقمه درست کرد داده همسر گرامی.
نه بحث ما این بود که این روزه که زیاد فرصت تو خونه موندن داشتین یه وقایع خونه آدمو دلتنگ میکنه، اذیت میکنه ها.
بله
آدمو ممکنه افسرده خاطر کنه. خیلی هم تو خونه
بله نمونی. بگیریم ببریم پارک.
نه آره نه واقعا یه لقمه درست کنیم بریم ببریم و همون کارهایی که تو خونه میخوایم بکنیم و خیلی هاشو میشه رفت بیرون از خونه انجام.
بله.
شما نشستین گپ میزنین رو نیمکت پارک هم بشینین دور هم گپ بزنین همون فایده رو داره ولی یه ذره بیشتر هوای خوب.
یه جوری گفتی خب پس بشی تو خونه گپتو بزن.
نه دیگه میخوام میگم یه مزیتی
هم بشینین همون داره حالا یکم بهتر.
میگم حداقل اون رو داره یک مزیتی هم اضافه میشه.
یه کم میسخه خیلی بیشتره.
میگم مزیت رقابتی بازار
ارزش افزوده. و میخوام بگم الان با گرمای 40 درجه تابستون یا سرمای صفر زمستون فرق داره. الان دارین هوای یه کاپشن نازک الان بپوشین برین جواب کارم
اکثر نهاش
اشتباه کردی.
این اشتباهو از اول نباید میکردی.
حال بعد نه دیگه میگن اشتباه کردم و برای همین جور موقعا گذاشتم.
آره ولی نه
اگه اشتباه کردم راضیت نمیکنه بگم
نه نه آقا نه 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 هرگز. صحبت این بود که ما از امکاناتمون استفاده کنیم.
بله.
بعضیا هستن خونه هاشون حالا حتی آپارتمانیا حیاتشون حیات دلبازیه
یا بله. ویلا دارن میرن ویلا
یا خونه ویلایی تک طبقه است که حیات داره یا اگر اونجوری نیست تو شهر تا بله. سر خیابون گهگاهی مثلا تو خیلی از محله‌ها اینجوری هست که شما چند قدم پیاده بریم به یه پارکی به یه بستانی به اصطلاح امروزی
بله.
دسترسی داریم میتونیم بریم یه هوایی بخوریم. من چند روز پیش این کارو کردم و خیلی هم چسبید.
یه پارک نزدیک خونه ما هست یه وقت من با پسرم با هم میدیم اونجا این کفتر چایی ها.
آره.
اونجا یه جمع زیادیشون اصلا اونجا جاشونه نمیدونم چرا همشون اونجا
کردن اونجا.
رفتیم یه کاسه گندم ریختیم تا کفتر رو قشنگ سیر شدن.
دوستان عزیز خیلی متشکرم که ما رو در این برنامه همراهی کردید. امیدوارم به همتون خوب و خوش بگذره و سال خیلی خوبی در انتظار همه ما مردم ایران باشه. متشکرم از همراهیتون و تا یک برنامه دیگه خدا نگهدار.
خدا حافظ.
منم همینطور. خدا حافظ.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
در نگاه عمیق اسلام محور هستی انسان است، نه زن نه مرد، بلکه انسانی که با اراده و اختیار مسیر کمال را می پیماید. در این نگاه زن نه جنسیت بلکه انسانیت است. موجودی برخوردار از روحی بلند، اندیشه ای پویا و ظرافت‌های بیکران برای تعالی. این همان نگاهی است که رهبر شهید ما آن را بیش از هر چیز باور داشتند و در عمل با تمام وجود برای ترویج حقوق بانوان و دختران و شکوفایی استعدادهایشان تلاش کردند. ایشان زن را نه در قفس محدودیت‌ها که در گستره انسانیت و کمال تعریف می‌کردند.
اسلام با نظر کرامت به زن نگاه می‌کند. همه خصوصیات انسانی میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنی که اتصاف پیدا کند به زن بودن یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. در انسانیت زن و مردی وجود ندارد، همه یکسانند. نگاه اسلام اینه.
اما چگونه میتوان این جایگاه رفیع زن را در منظومه فکری اسلام و به ویژه در نگاه رهبر شهیدمان به درستی درک کرد؟ سخنان خود ایشان گویاترین شاهد است. آنجا که در اوج قله‌های اندیشه به تبیین جایگاه واقعی زن پرداخته و این نگاه عزت بخش را نه یک ادعا بلکه حقیقتی اثبات پذیر می‌دانند.
نگاه اسلام به زن نگاهی است عزت بخش، کرامت بخش، رشدآفرین، استقلال دهنده به هویت و شخصیت زن. این ادعای ماست. ما این ادعا را با محکمترین ادله میتوانیم اثبات کنیم. زن در محیط اسلامی رشد علمی میکند، رشد شخصیتی میکند، رشد اخلاقی میکند، رشد سیاسی میکند. در اساسی ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار می گیرد. در این حال زن باقی می ماند. زن باقی می ماند.
رهبر ما با نگاهی عمیق به ذات زن و جایگاه والای او، نه تنها زن بودن را یک افتخار می دانستند، بلکه معتقد بودند باید این هویت زنانه را گرامی داشت و از آن صیانت کرد. ایشان در تقابلی آشکار با نگاه فرهنگ غربی که زن را به سمت دور شدن از خصائص ذاتیش سوق می‌دهد و وظایفی چون خانه‌داری و مادر شدن را مایه ننگ می‌شمارد، بر ارزش حقیقی زن در محیط خانواده و جامعه تأکید می‌کردند.
زن بودن برای زن یک نقطه امتیاز است، یک نقطه افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاریم. فرهنگ غربی خانواده را متلاشی کرد. امروز یکی از مشکلات بزرگ دنیای غرب متلاشی شدن خانواده هاست، افزایش فرزندان بی‌هویت است. اینا گریبان غرب را خواهد گرفت. حوادث اجتماعی به مرور پیش میاد. غرب از همین نقطه سخت‌ترین ضربه ها را خواهد خورد و این تمدن مادی پرزرق و برق از همین نقطه فرو خواهد ریخت.
و این گونه است که اسلام زن را نه در پیله محدودیت که در گستره عمیق خانواده و اجتماع بالنده می‌بیند. جایگاه زن در کانون خانواده جایگاهی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و یا کوچک شمرد، بلکه نقشی است بنیادین که ستون استحکام خانواده بر آن استوار است. در جایگاه همسری زن شریک زندگی، همدم روزگار و معمار آرامش خانه است. کسی که با مهر و همدلی بنیان زندگی مشترک را استوار می سازد.
در نقش همسری زن مظهر آرامشه در درجه اول. و جعل من ها زوجها لیسکن الیها. مرد احساس آرامش کنه در کنار زن، عشق و آرامش.
زن در خانواده یک نقش همسری داره. این نقش همسری فوق العاده است، ولو اصلا مادری وجود نداشته باشه. فرض کنید زنی یا مایل نیست به زایمان یا امکان زایمان براش وجود نداره به هر دلیلی. اما همسره، همسری رو نقشش رو نباید دست کم گرفت. ما اگر میخواهیم این مرد در داخل جامعه موجود مفیدی باشه، باید این زن در داخل خانه همسر خوبی باشه. بلا نمیشه.
و در جایگاه مادری، زن تجسم ایثار، سرچشمه عشق بیدریق و نخستین معلم زندگی است. کسی که با دستان پرمهرش نهال وجود فرزند را آبیاری می کند و او را در مسیر انسانیت و کمال هدایت می نماید.
در مورد مادری، نقش زن نقش حق حیات جان انسانها تو مشت مادرهاست. مادرها حق حیات دارن. فرزند، محبتی که خدای متعال در دل مادر نسبت به فرزند قرار داده یه چیز بی نظیره. یعنی هیچ مثلا در هیچ جایی در هیچ عشقی از این نوع نیست، به این کیفیت نیست که اون را قرار بده. مادرها مایه ادامه نسل، مادرها مایه انتقال عناصر هویت ملی هن، افشاننده بذر ایمان در دلها. مادرها هستند که فرزند رو مؤمن بار میارن.
بسیاری از مشکلات جامعه اگر زن در خانواده محترم و مکرم شمرده شود حل خواهد شد.
احترام در چشم شوهر، در چشم فرزند، در چشم پدر، در چشم برادر. زن اگر چنانچه در محیط خانواده محترم و مکرم شمرده بشه، این بخش مهمی از مشکلات جامعه حل خواهد شد.
این تکریم از همان دوران کودکی آغاز می شود. آنگونه که بوسیدن دست مادر تجلی درک عمیق فرزند از جایگاه بیبدیل او باشد. این احترام بنیان خانواده را استحکام می بخشد.
باید کاری بکنیم که بچه ها دست مادر را حتما ببوسن. اسلام دنبال اینه. کمان که در خانواده های مذهبی تر و اخلاقی تر و نزدیک تر به مفاهیم مذهبی اینا مشاهده میشه، فرزندان خانواده نسبت به مادر تکریم داشته باشن. هیچ منافاتی ندارد این تکریم نسبت به مادر با اون حالت عاطفی و خودمانیگری که بین فرزند و مادر وجود داره. هیچ منافاتی نداره. این احترام باید محترم باید باشه زن در درون خانواده.
رهبر شهید ما همواره بر قدردانی ویژه شوهران از همسرانشان تأکید داشتند. ایشان تأکید داشتند که زحمات یک زن در خانه‌داری و تربیت فرزندان جلوه ای از عشق، فداکاری و همراهی است که شایسته دیده شدن و سپاس است.
در خانواده هی گفته میشه نقش زن، دلیلش هم واضحه، چون نقش زن عنصر محوری است در خانواده. اما اینجور نیست که مرد وظیفه و مسئولیت و نقشی نداشته باشه در خانواده. چرا؟ مردای بیخیال، مردای بیعاطفه، مردای عیاش، مردای ناقدردان زحمات زن خانه، اینا به محیط خانه لطمه میزنه. مرد باید قدردان باشه.
روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن.
نکته حائز اهمیتی که رهبر ما بر آن تاکید داشتند این بود که وظایف خانه به طور مطلق بر دوش زن نیست. ایشان بر لزوم تفاهم و تقسیم مسئولیت‌ها میان زن و مرد در محیط خانه اصرار داشتند، چرا که خانواده عرصه مشارکت و همکاری است، نه تحمیل وظایف یک طرفه. این تفاهم ستون دیگری است برای استحکام بنای خانواده و رعایت کرامت همسران.
بعضی‌ها خیال می‌کنن کار کردن تو خونه وظیفه زنه. نه، وظیفه زن مطلقاً این نیست که تو خونه کار کن. غذا پختن، رخ شستن، ترتمیز کردن، اینا وظیفه زن نیست. اینا باید تفاهم کنن با هم، مرد و زن باید تفاهم کنن. حالا بعضی از مردا این کارا رو خوشبختانه میکنن، تو خونه کار میکنن، کمک میکنن به زن، متصدی بعضی از کارهای خانه میشن و این جزء وظایف زن نیست. به هر حال این رو همه بدانن.
تو دین ما مقام زن اینقدر والا، مادر خونه دار ما اجتماعیه، ام البنین ام و هم حضرت زینب، جهاد کردن جنای اصل معاویه، اولین کسی که توی روز نظری داده، اولین مؤسس روز توی مدینه، اولین نوح سرای مقتل محرم، حضرت فاطمه ام البنینه. تو دین ما مرد آفرین زن، ببینید از این بود و زاویه، بهش زیر پای مادر ماست، کی گفته مرد با زن مساویه، کی گفته مرد با زن مساویه. علی،
من همیشه به دوستان و خویشاوندان و زنان و اینها میگم برخلاف اون چی که معروفه در بین این دو جنس، اون جنس قوی تر زنه، زنها قوی تر از مردم، زنها می توانند با تدبیر و با ظرافت مرد رو تو دست خودشون بچرخونن. این هم در تجربه انسان این رو مشاهده میکنه، هم با قیاسهای فکری و عقلی این رو انسان می توانه اثبات بکنه. این واقعیتیه. بله، زنهایی هستن که بی تدبیری میکنن، این کار رو نمیتونن انجام بدن، اما زنی که اهل تدبیر باشه مرد رو میکنه رام خودش. این مثل این است که یه نفری بتوانه یه شیر درنده رو افسار بزنه سوارش بشه، مثلا فرض بفرمایید. این معناش این نیست که او قوی تر از لحاظ جسمی از این شیر، معناش این است که توانسته این اقتدار معنوی رو کار رو. زنا این توانایی رو دارن، منتها با ظرافت. یعنی ظرافتی که میگیم تنها ظرافت در ترکیب جسمانی و ساختمان جسمانی نیست، بلکه ظرافت در فکر و اندیشه و تدبیر و دستگاه تصمیم گیری است که خدای متعال در زن قرار داده.
این ظرافت اندیشه، این درک عمیق بانوان، تنها به تدبیر در شرایط عادی یا مواجهه با بحران‌های روزمره محدود نمی‌شود، بلکه در بزنگاه‌های تاریخی بزرگ همچون دوران دفاع مقدس به اوج خود می‌رسد. آنجا که زنان نه تنها با صبر و استقامت خود، بلکه با بصیرت الهی و ایمان راسخ نقشی ممتاز و تعیین کننده ایفا کردند.
مادر شهید، مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید، شوخی نیست، اینا به زبان آسان میاد. بچه انسان سرما میخوره، دوتا سرفه میکنه، چقدر نگران میشیم. یک بچه انسان بره کشته بشه، دومی بره کشته بشه، سومی بره کشته بشه، شوخیه. و این مادر با همون احساسات مادرانه سالم و جوشان و پرفوران اونچنان نقشی ایفا کنه که 100 تا مادر دیگه تشویق بشن بچه هاشون بفرستن میدان جنگ. این مادران شهدا بودن، همسران شهدا، همسران صبور شهدا، زنهای جوان، شوهران جوان خودشون رو در آغاز زندگی شیرین مورد آرزو از دست بدن. اولا راضی بشن این شوهر جوان بلنش بره جایی که ممکنه بر نگرده، بعدم شهادت او رو تحمل کنن، بعدم افتخار کنن، سرشون رو بالا بگیرن. اینا اون نقشای بیبدیله. بعد اونچه که تا امروز ادامه داره، همسری با جانبازان، خانمهایی که رفتن همسر جانبازان شدن داوطلبانه بدون هیچ اجباری، اینا این فداکاری رو کردن.
و در دوران سخت کرونا بار دیگر شاهد استقامت مثال زدنی زنان ایران بودیم. بانوانی که با حفظ کیان خانواده و تحمل دشواری‌ها گذر از آن بحران را هموارتر ساختند.
در این دوران خانه نشینی، اینجا نقش خانواده و حضور خانواده اثر خودش رو نشان داد. به خصوص باید به نقش زن خانواده تکیه کرد و تأثیر بسیار زیادی رو که صبر و حوصله و زحمت کشی و حلم زن خانواده ایفا میکنه در اداره خوب خانواده، این را حتما بایستی از نظر دور نداشت.
رهبر ما زنان را به حضور فعال در انتخابات، تحقیق و تأثیرگذاری بر خانواده در انتخابهای درست تشویق می کردند، چرا که توانمندی آنان را در این زمینه ها امری انکار ناپذیر می دانستند.
در این قضیه انتخابات که من چند روز قبلم تأکید کردم رو مسئله انتخابات، شما بانوان و خانمهای عزیز می توانید نقش ایفا کنید. مهمترین نقش شما در داخل خانه است. مادرها می توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند، درست تحقیق کنند. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیق تر و ظریف تر از مردها نگاه می کنند و نقاطی رو پیدا می کنند. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوق‌ها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه می توانید نقشی کنید.
و این باور به توانمندی زن تا بدانجا پیش می رود که رهبر ما بر امکان اجتهاد فقهی زنان نیز تأکید ورزیدند. ایشان معتقد بودند که زنان در صورت دارا بودن شرایط لازم می توانند به مقام اجتهاد نائل شوند و در مسائل شرعی به ویژه آنهایی که مرتبط با حوزه زندگی بانوان است مرجع تقلید دیگر زنان باشند.
ما مجتهد زن در حوزه یا نداشتیم یا یعنی من یادم نمیاد در دوره سالهای وقتی که تو حوزه علمیه بودیم، یادم نمیاد که زنی به مرتبه اجتهاد فقهی رسیده باشه. امروز خوشبختانه زنهایی که مجتهدن به اجتهاد فقهی رسیدن کم نیستن. من حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستن و مردها درست موضوع رو تشخیص نمیدن، باید از مجتهد زن تقلید کنن خانمها.
رهبر ما با استقبالی صمیمانه از حضور بانوان در مشاغل اجتماعی و مسئولیت‌های مدیریتی همواره تأکید داشتند که ملاک اصلی نه جنسیت، که شایسته سالاری است. ایشان معتقد بودند که زنان با تکیه بر توانایی‌ها، تخصص و تعهد خود می‌توانند در پست‌های مختلف حضوری مؤثر و افتخار آفرین داشته باشند و هیچ مانع جنسیتی نباید سد راه پیشرفت آنان شود.
یه مسئله مشاغل اجتماعی و مدیریت هاست. اینجا هم مسئله جنسیت مطرح نیست. در مدیریت های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی دولتی حضور زنان هیچ محدودیتی نداره. ملاک شایسته سالاری است. یه جا هستش که یک بانوی با سواد مجرب کارآمد برای وزارت بهتر از این مردی است که تو این زمینه نامزد وزارت مثلا شد. این زن باید وزیر باشه. محدودیتی هم در این زمینه ها وجود نداره. این نظر اسلام اینه. بس شایسته سالاری است. البته زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه یعنی خانه‌داری و فرزند آوری بایستی محروم نشه.
و هر سال در سال روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، بانوان موفق ایرانی میهمان رهبر خیش بودند. این دیدارها فرصتی بود برای تجلیل از شایستگی‌ها و شنیدن از بانوان پیشرویی که در عین حفظ هویت زنانه به قله‌های افتخار دست یافته بودند.
دوربین خبرنگاری را امروز اینجا روشن کردیم. راوی بانوانی شدم که نسبت جنسیت سبب محرومیت برایشان نبود.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان نور آبی لیزر هستند. دکتری فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی دارند.
همه اینها که اینجا جمعن سرآمدان جامعه.
ماهواره میسازیم.
بله به امید خدا.
دانشگاه علوم پزشکی ایران.
مادر و شاعر.
ورزشگاه ژیمناستیک هستم.
المپیان تیراندازی با کم.